رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است، ساعت 10 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شام کابل. حفیظ آصفی هستم و برنامه امروز شنبه 10 ماه نوامبر با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
انتقال صادق قربانیان رویداد زابل به کابل، طرح حکومت پاکستان برای اخراج 1.5 میلیون مهاجر افغان و درگیری ها میان مهاجرین و پلیس در فرانسه.
رئیس جمهور ایالات متحده آقای اوباما گفته که او سعی میکنه در جریان سفر صدراعظم اسرائیل به واشنگتن دو طرف فلسطین و اسرائیل دوباره با هم در مسیر صلح قرار بده. این گزارش است که بعد از بخش خبرها میشنوین. امیدید تا آخر برنامه با ما باشین. و در سرآغاز برنامه کنونی، تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از محمد احمدی و محمد هاشم حبیب زاده می شنویم.
با عرض سلام. ریاست امنیت ملی افغانستان می گوید که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان امروز 8 گروگان از نزد حراس افکاران در ولایت زابل آزاد شدند. معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان هرچند در مورد رهایی این 8 تن جزئیات بیشتر اعلان نکرد، ولی گفت که آزاد شدگان 2 زن، 1 نوجوان و 5 مردند. این انکشاف در حالی رونما گردید که روز قبل اجساد 7 مسافر اختطاف شده به جاغوری و خانواده هایشان رسیدند. شرح بیشتر از حسیب مودودی.
معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان پس از چاشت امروز خبر خوش را با شهروندان این کشور شریک ساخت: آزادی 8 گروگان دیگر از نزد حراس افغانان.
عملیات اپراتیفی امنیت ملی افغانستان بود که خوشبختانه در نتیجه از او ما تانستیم 8 شهروند دیگه خود امروز رها بسازیم، که در بین از او 2 زن، 1 نوجوان، 1 بچه است و همچنان 5 مرد شامل هستند. اونا را رها بسازیم.
اما واکنش ها از کشته شدن 7 مسافر دیگر کم نیستند.
سکوت کردین، باز هم سکوت خواهد کردین.
آغازین واکنش ها در آغازین ساعت های روز در قلب شهر کابل.
اگر گردنش را بریدن و مادرش دید چی کشید؟
گروه از فعالان جامعه مدنی در پارک زرنگار با برگزاری این گرد همایی اعتراض آمیز کشته شدن 7 مسافر هزاره را به شدت نکوهش کردند و از احتمال آغاز یک جنگ قومی در افغانستان هشدار دادند.
اجساد افرادی که روز گذشته کشته شدند ساعت پیش به کابل انتقال داده شد. از جانب دیگر صدها نفر در ولایت غزنی و بامیان در اعتراض به کشته شدن 7 نفر از اقلیت هزاره دست به تظاهرات زدند. مظاهره کنندگان از حکومت خواستند تا برای حفظ شهروندان آن کشور کارهای بیشتری انجام دهند. متعارضین در غزنی در حالی که تابوت‌های افراد کشته شده را در شانه‌هایشان حمل می‌کردند، خواهان مجازات عاملین این رویداد و انتقال جنازه‌ها توسط حکومت به کابل شده بودند. در مورد این که آیا بعد از این تصمیم چی اتخاذ می‌شه و همچنان ستاد برگزاری دادخواهی ملی برای قربانیان حادثه زابل پس از انتقال اجساد این قربانیان به کابل چه تصمیم اتخاذ میکنن و خواسته هایشان از حکومت افغانستان چی است، لحظات بعد آقای داوود ناجی عضو ستاد برگزاری دادخواهی ملی را در خط تلفن با خود خواهیم داشت تا در رابطه معلومات ارائه کنند. اکنون ادامه اخبار.
ناامنی ها در ولایت زابل برای 4 روز ادامه یافت. مقامات میگن که به نظر میرسد 2 گروه طالبان و گروه دولت اسلامی بر یک دیگر از حملات انتحاری انجام دادند. شرح بیشتر این خبر را از عزیز الله پوپل میشنیم که اکنون در خط مستقیم تلفن هست. آقای پوپل سلام، شب شما بخیر. این انفجارها در کجا صورت گرفته و یا رقم تلفات واضح هست؟
بله همکار عزیز، سلام با شما و با شنوندگان محترم. آخرین معلومات را که از ولایت زابل گرفتیم نشان می‌دهند که از دیروز به این طرف در شمال این ولایت جنگ بین 2 گروه رقیب طالبان مسلح، البته جنگ وجود نیست، وجود نداره، جنگ نیست. و اما افراد مسلح ازبکی با داعش ارتباط دارند. صبح امروز بر اعضای بلندپایه طالبان مسلح وفادار به ملا اختر منصور در منطقه سولانی و ولسوالی دیچوپان حمله انتحاری نمودند. سمنوال غلام دیلانی فرعی امیر امنیت زابل برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که مسئول نظامی این گروه به نام پیراغا در این حمله انتحاری کشته شده است و همچنان مولیمتی که والی این گروه به زابل بودند او زخم برداشته است. البته این خبر هم مقامات امنیتی زابل، هم مردم محلی و هم اعضای شورای ولایتی زابل تایید کرده است. همچنان دو حمله انتحاری دیگر جنگجویان داعش در بین خود کرده است که در این رویداد 14 تن از اعضای این گروه کشته شده است. مردم محلی میگویند که افراد وفادار به داعش در حالت زنده گرفته شدن به این طور یک عمل ترجیح میدهد. همچنان اسدالله کاکر منشی شورای ولایتی زابل که اصلا بشنده ولسوالی دایچوپان هستند به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که فعلا در منطقه جنگ نیست، اما گروه وفادار به ملا محمد رسول جنگجویان تازه نفس خود را به منطقه فرستاده است و امکانی از این هستند که در مقابل گروه رقیب خود یک بار دیگر جنگ آغاز کنند.
با تشکر از عزیزی پوپل خبرنگار رادیو آشنا در قندهار که در مورد ناامنی ها در ولایت زابل گزارش میداد. همچنان تلاش داریم که داوود ناجی عضو ستاد برگزاری دادخواهی ملی را در ولایت کابل با خود داشته باشیم که در مورد آخرین وضعیت از انتقال اجساد قربانیان حادثه زابل با از غزنی به ولایت کابل را صحبت میکنم، همچنین در مورد خواسته های اعضای این ستاد.
صدای امریکا آشنای شما.
ادامه اخبار. حکومت پاکستان تصمیم گرفته است تا در طول 2 سال آینده 1.5 میلیون مهاجر افغان را از آن کشور بیرون کند. این در حالی است که مهاجران افغان از این ناحیه عمیقا نگرانند. بر اساس معلومات کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، پاکستان در حال حاضر میزبان تقریبا 1.5 میلیون مهاجر افغان است. این اداره همچنان تخمین می کند که در حدود 1 میلیون مهاجر افغان بدون مدرک نیز در پاکستان زیست دارند. با آن هم مقامات ملل متحد گفتند که در قبال مهاجران با مدرک باید اقدامات محافظه کارانه روی دست گرفته شود. جان سفانتی، معاون نماینده کمیشنری عالی ملل متحد در پاکستان، گفت که پاکستان باید از ناحیه مهاجران بدون مدرک نگران باشند، اما مهاجرانی که ثبت و راجستر شدند نباید مایه نگرانی حکومت پاکستان باشد. قرار است کابینه حکومت پاکستان تطبیق طرح اخراج تدریجی مهاجران افغان را در اواخر ماه جاری بررسی کند.
پلیس ضد آشوب و مهاجرین شب گذشته در نزدیک شهر بندری کالای فرانسه با همدیگر درگیر شدند. این درگیری یک روز پس از نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپایی در رابطه با بحران مهاجرت صورت گرفت. حفیظ آصفی با شرح این خبر.
پلیس کالای میگوید که مهاجران پس از اوایل صبح امروز بر افسران نظارتی کمپ 6000 نفری سنگ پرتاب کردند. پلیس میگوید که در جریان درگیری ها کم از کم 27 منصوب پلیس به گونه سطحی زخم برداشت. پلیس میگوید که مهاجران امروز نیز تلاش کردند یک شاهراه را در همان نزدیکی مسدود کنند. در جریان آن رویداد 11 نفر دیگر زخمی شدند. در خبر دیگر، شورش های خشونتبار دروزه که بدنبال مرگ یک پناهجوی ایرانی در جزیره کریسمس استرالیا آغاز گردیده بود، پایان یافت. مقامات استرالیا پس از آغاز شورش و آتش سوزی که باعث خروج کارمندان از آن مرکز شد و جزیره که در اقیانوس هند در جنوب جزیره جاوای اندونزیا موقعیت دارد، نیروی امنیتی فرستادند. این رویدادها یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که وزرای خارجه اتحادیه اروپایی در یک جلسه اضطراری در بروکسل گرد هم آمدند و روی بحران روزافزون مهاجران در اروپا صحبت کردند.
ادامه اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. یک جنرال ارشد اردوی تایلند و 87 نفر دیگر امروز به اتهام قاچاق انسان در محکمه حاضر شدند. این مظنونین متهمند که مسلمانان روهینگیایی را قاچاق میکردند. شرح بیشتر از نجیب الله احمدیار.
مسلمانان روهینگیایی برای فرار از تعصبات دینی در بنگلادش و میانمار سفرهای پرمخاطره را طی میکنند تا از طریق تایلند خود را به مالیزیا برسانند. قاچاق این مهاجران از ماه جنوری سال 2011 تا ماه می سال جاری صورت گرفته است. این افراد پس از آن توقیف شدند که حکومت تایلند به سرکوبی قاچاقبران انسان آغاز کرد. در جریان آن سرکوبی ها ده ها جسد مهاجران پیدا شد که در نزدیکی زندان در یک جنگل جوار مرز تایلند با مالیزیا دفن شده بودند. سارانوالان میگن که مهاجران در زندان ها یا در بین آب نگه داشته می شدند تا قاچاقبران در مقابل پول دریافت کنند. سورنوالان می افزایند که مهاجران محبوس مورد تجاوز جنسی قرار می گرفتند، به قتل می رسیدند، لاتوکوب می شدند و گرسنه نگه داشته می شدند. این قضیه از زمان با خطر مواجه شد که جنرال پاون پونگ سیرین محقق پلیس از وظیفه‌اش استعفا کرد. او گفت که دلیل استعفایش حراس از انتقام جویی قاچاقبران بود. نجیب الله احمدیار، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
بله، قسمی که در خبرها گفتیم اجساد قربانیان حادثه زابل به ولایت کابل انتقال یافته است. داود ناجی، عضو ستاد برگزاری دادخواهی ملی که حرکت مردمی هست، به خط تلفن هست. آقای ناجی سلام، شب شما بخیر. هدف از انتقال اجساد به کابل چی هست و شما و کسایی که در این ستاد هستن خواستشان از حکومت افغانستان چی است؟
خب، هدف از انتقال اجساد به کابل دو تا چیز بود. یکی این که خانواده ها و اقارب که اعضای فامیلشان شهید شده بودن تحویل نمی گرفتن این جنازه های که اقتدارشان بهتر هست و می گفت که ما از دولت بارها زنده اینا رو خواستیم. اینا هفته ها در اسارت بودن، جایشان مشخص بود، ولی دولت هیچ اقدام برای نجات اینها نکرد. همین الان شما در بک‌گراند صدای معترضین رو میشناسین که میشنوین که جمع شدن. و هدف دوم همین دادخواهی ملی هست. یعنی اگرچه که فعلا اجساد شهدای زابل روی دوش مردم است، ولی این دادخواهی در یک هماهنگی گسترده فراقومی و فراجناهی تنظیم شده تا از اتفاقات اخیری که در اثر بی‌کفایتی دولت رخ داده، چی در سنگسار رخشانه در بادغیس، چه در آتش زدن فرخنده در دریای کابل، چه در سربریده شدن سربازان ملی در وردوج و چه در روی ماین گذاشتن و فجیع ترین وضعیت کشته شدن مسافران افغانستان در اچین ننگرهار، ما در تمامی این حوادث را که 1, 2, 3, 4 فهم اتفاق دولت احساس مسئولیت نمی کنه، ما این دادخواهی ملی را برا انداختیم تا دولت را متوجه بکنیم که حفاظت از جان شهروندان نخستین مسئولیت دولت است.
آقای ناجی، شما فعلا در کدام منطقه یا نقطه کابل جمع شدین و این گرد همایی تعدادش به چه قدر میرسه؟
هزاران نفر امیال در مصلای که موسوم به مصلای شهید مزاری است در غرب کابل جمع شدن. شهدات اجساد همین لحظه تازه منتقل شده، افراد میایند، سخنرانی میکنند، گپ میزنند، ابراز احساسات میکنند و همین لحظه که تمام جای تاریک است، هوا تاریک است و بسیار سرد است. امروز هم روز بارانی بود، ولی هزاران نفر در همینجا گرد هم آمدند تا اعتراضشان علیه وضعیت موجود در تمام افغانستان، در از قیصر بگیر تا اچین ننگرهار بگیر تا
آقای
تا همه جا نشان بده.
آقای ناجی، اعضای ستاد شما ظاهرا با مقامات رهبری افغانستان مثل آقای عبدالله هم صحبت کردن، نتیجه صحبت های شما چی بودن؟ وعده اونا چی بوده به خواست شما؟
خب، امروز آقای عبدالله با معاونانش خان محمد و آقای محقق و همچنین سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری سلام رحیمی رئیس دفتر و آقای پوپل رئیس ارگانهای محل در ستاد برگزاری دادخواهی ملی تشریف آوردن. و اما اعضای ستاد گفتن که ما خواست خود از دولت فردا در روز تظاهرات دادن دروازه ارگ بیان میکنیم. فعلا هیچ خواسته ای از شما نداریم، فقط اگر میتونین امنیت را تامین کنین که ما شهدا را به کابل منتقل بکنیم، که دولت این وعده را هم نداد و مردم خودشان شهدا رو به کابل منتقل کردن.
تشکر از داود ناجی، عضو ستاد برگزاری دادخواهی ملی که به خاطر قربانیان حادثه زابل برگزار شده است. در همین حال محمد اشرف خانی رئیس جمهور افغانستان امروز در جلسه فوق‌العاده شورای امنیت ملی این حادثه را به بحث گرفت. خب شنونده عزیز، این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، آشنای شما.
دوست عزیز، الان توجه کنیم به گزارش های این برنامه. نهادهای جامعه مدنی به شمول وکلای مدافع فرخنده امروز مظاهرات وسیع را در مورد عدم رسیدگی استر محکمه به دوسیه فرخنده را اندازی کردند. گزارش را در این مورد از فوزی احسان میشنوید.
فرخنده آینه قتل رخشانه شد، یکی دیگر نشانه شد.
فرخنده
صدای اعتراض آمیز ده ها تن از اعضای نهادهای جامعه مدنی را شنیدید که به خاطر رسیدگی به دوستی بانو فرخنده دادخواهی میکنند. این مظاهره کنندگان خواهان رسیدگی به دوستی بانو فرخنده که در استر محکمه به سر میبرد هستند. مظاهره کنندگان میگویند میعاد تعیین شده برای رسیدگی به دوستی بانو فرخنده گذشته و اما استر محکمه هیچ معلوماتی را در این زمینه به مردم و وکلای مدافع فرخنده ارائه نکرده است. نجیلا راهله رئیس کمیته 5 نفری وکلای مدافع که برای پیگیری دوستی فرخنده تعیین شده گفت قانون 4 ماه یا 120 روز برای 3 محکمه پیش بینی کرده، اما وی گفت اکنون از قتل فرخنده 8 ماه گذشته و هنوز هم سرنوشت دوسیه وی در استر محکمه روشن نشده است.
مگر ما و شما شاهد هستیم که از قتل شهید فرخنده تقریبا 28 اود سال 1393 بود، یعنی داخل شده به ماه 8. گرچه جناب حلیم صاحب به ما وعده میتد و در ملاقاتی که ما امی هفته داشتیم اونا میگن که ما حکم عادلانه خود را در قبال از این قضیه فیصله میکنیم، مگر ما به حیث وکیل مدافع، ما به حیث کسایی که به خاطر تامین عدالت در این قضیه توظیف شدیم، ما میخواهیم که فیصله استر محکمه در میاد قانونی در داخل احکام قانون صورت بگیره و همچنان اعتراضات ما در نظر گرفته شود.
وکلای مدافع فرخنده همچنان خواهان برگزاری محکمه علنی برای دوسیه فرخنده شده و میگویند باید به وکلای بانو فرخنده فرصت داده شود تا در تمام مراحل رسیدگی به دوسیه فرخنده و جلسات قضایی آن شرکت کنند و دلایل خود را ارائه بدارند. فرخنده 27 ساله در 28 ماه هوت سال جاری در زیارت شاه دوشمشیره به اتهام آتش زدن به نسخه از قرآن شریف از سوی ده ها مرد خشمگین به صورت بسیار فجیع به قتل رسید. محکمه ابتدایی و محکمه استیناف در مورد کسانی که در قتل فرخنده مجرم و متهم شناخته شدند حکم صادر کرده است، اما این حکم قابل قبول نهادهای جامعه مدنی که برای فرخنده دادخواهی میکنند و فامیل بانو فرخنده نبوده و از همین رو دوسیه وی به استر محکمه راجع شده است. مظاهره کنندگان میگویند عدم رسیدگی به موقع به قضایای خشونت علیه زنان و عدم پیگیری قضایای از این دست باعث افزایش خشونت ها علیه زنان در این کشور شده است. حسینه صافی رئیس شبکه زنان افغان و یک تن از مظاهره کنندگان گفت
به خاطر از اینکه از روز اول ما گفته بودیم عدالت برای فرخنده، عدالت برای همه زنان افغانستان و به تعقیب از او همچنان ما قضیه های دیگه خشونت ها مثل هفته گذشته که چیز سنگسار رخشانه و هفته های قبل شد، به خاطر از او گرد همایی امروز به خاطر از این که عدالت برای فرخنده، عدالت برای همه و مشخصا به خاطر که میاد بررسی قضیه در استر محکمه پوره شد و تا به امروز اینا چیز معلومات شریک نکرد.
فرخنده 27 ساله و رخشانه 19 ساله دو دختر جوانی بودند که در جریان 8 ماه گذشته یکی در کابل و دیگری در ولایت غور به صورت بسیار فجیع شکنجه شده و محکمه صحرایی شدند. ما به خاطر به دست آوردن معلومات در مورد سرنوشت دوسیه خانم فرخنده در استر محکمه تلاش زیاد کردیم، اما با وجود تماس‌های مکرر موفق به دریافت پاسخ از سوی این نهاد عالی قضایی نشدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، اطفال خود را از مصاب شدن و مرض پولیو یا فلج اطفال مسئول دارید و تمام اطفالتان را که زیر سن 5 هستند واکسین نمایید تا آینده باصحت، خوشحال و درخشان داشته باشند.
دوست عزیز، شنیدین که نتانیاهو صدراعظم اسرائیل به واشنگتن سفر کرده و با براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده ملاقات کرد. آقای اوباما گفته که او سعی خواهد کرد دو طرف دوباره در مسیر صلح قرار دهد. آقای نتانیاهو در رابطه میگه که از صلح قطع امید نکرده و بر آرزوی خود بر راه حل مبتنی بر دو کشور تاکید داره. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از لیلا محبیب عظیمی میشنویم.
من میخواهم بار دیگر از مهمان نوازی شما سپاسگزاری کنم، اما بیشتر از آن به خاطر حفظ و تقویت دوستی و اتحاد فوق العاده میان اسرائیل و ایالات متحده ای امریکا.
با قول و تعهد به افزایش همکاری، رئیس جمهوری ایالات متحده و صدر اعظم اسرائیل روز گذشته کوشیدند تا تنش‌های اخیر روی توافق هسته‌ای ایران را به کنار بزنند.
این موضوع محرمانه نیست که صدر اعظم و من اختلاف نظر قوی روی این مسئله داشتیم، لیکن ما روی این موضوع اختلاف نظر نداریم که باید از عدم دست یافتن ایران به سلاح ذروی اطمینان حاصل گردد.
در نخستین ملاقات خیش از زمانی که توافق ایران امضا شد، آقایان اوباما و نتانیاهو روی وخامت اوضاع امنیتی در شرق میانه توجه را متمرکز ساختند، در حالی که واشنگتن کمک‌های نظامی بیشتر را به اسرائیل تحت غور دارد.
در حالی که ما اطمینان حاصل می‌کنیم که یکی از نزدیکترین متحدین ما نه تنها از خود حفاظت کند، بلکه با ما روی کاهش تهدیدات دهشت افغانی و امنیتی نیز کار کند.
همچنین آنها روی مناقشه اسرائیل و فلسطین در دفتر رئیس جمهور در قصر سفید صحبت کردند. اوباما حملات اخیر فلسطینی‌ها را بر غیر نظامیان اسرائیلی محکوم کرد و خواستار بازگشت به مسیر صلح شد. آقای نتانیاهو آشکارا بر آن تاکید ورزید.
من به بینش صلح برای دو کشور و دو ملت، کشور غیر نظامی فلسطین که کشور یهودی را به رسمیت بشناسد، متحد باقی می‌مانم.
این ملاقات در حال صورت گرفت که در بیرون از قصر سفید براز دوشنبه یک گروه کوچک از مظاهره کنندگان بیانات و سیاست های نتانیاهو را در قبال فلسطینی ها نکوهش کردند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
مال هم قبل از پخش برنامه نجیب نوشابه توجه کنید به آخرین گزارش ای برنامه. وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز گذشته در یک جلسه اضطراری در بروکسل گرد هم آمدند و پیرامون بحران روزافزون پناهجویان در اروپا صحبت کردند. در حالی که اروپا تلاش دارد تا به بحران سرازیر شدن موجی از پناهجویان رسیدگی کنه، جلسات وسط بالا یکی با دیگری در کاهش مسئله در کشورهای غربی برگزار میشه. شرح بیشتر این خبر از رویا زمانی میشنویم.
تامس دیمایزر وزیر خارجه آلمان در بروکسل به خبرنگاران گفت کشورش در مورد ورود پناهجویان از افغانستان نگران است. توقع می رود که امسال به تعداد 800 هزار الی 1 میلیون پناهجو به آن کشور بروند که به تناسب سال گذشته دوچند می باشد. 20 کشور عضو اتحادیه اروپا و شرکای اروپاییشان در انجام تعهداتشان در فراهم آوری سرپناه کمک‌های بیشتر به پناهجویان عقب ماندند، در حالی که در مورد تقسیم پناهجویان در سراسر کشورهای اروپایی مکررن صحبت می شود. سبستاین کورز وزیر خارجه اتریش نیز به روز گذشته در ویانا گفت که ورود تعداد زیاد از مهاجرین به اروپا باید کاهش یابد، زیرا کشورهای میزبان تحت فشار بیش از حد قرار دارند. تا کنون در جریان سال جاری به طور بی سابقه 670 هزار نفر از سوریه، عراق و افغانستان داخل اروپا شدند. قرار است رهبران کشورهای اتحادیه اروپایی به تاریخ 12 نوامبر در حاشیه نشست آن اتحادیه در مورد پناهجویان در مالتا ملاقات کنند و از سازمانهای بین المللی تقاضا کنند که سهمیه های مالیشان را در راستای کمک به پناهجویان افزایش دهد. اتحادیه اروپایی گزارش داده است که از 2.8 میلیارد دلار تعهد فقط 500 میلیون تا حال در کمک به پناهجویان توزیع گردیده است. از سوی دیگر شب گذشته بین پلیس ضد شورش و پناهجویان در نزدیک شهر بندری کالای فرانسه درگیری خشونتبار رخ داد. پلیس کالا میگوید که افسرانی که کمپ 6000 نفری را نظارت میکردند پس از 12 شب با سنگ هدف قرار گرفتند. پلیس میگوید که در این رویداد 27 پلیس به گونه سطحی زخم برداشتند. در همین حال اداره حقوق بشر ملل متحد پالیسی های استرالیا را در قبال پناهجویان مورد انتقاد سخت قرار داده است. این اداره ملل متحد از اجراءات استرالیا در مورد تقاضای پناهندگی، توقیف اطفال مهاجر و اخراج پناهندگان مشروع انتقاد کردند. استرالیا میگوید 2044 مهاجر را در قید دارد که در بینشان 113 طفل هم وجود دارد. در یک مجلس استماعیت در ژنو بیش از 100 کشور جهان سیاست‌های استرالیا را در قبال پناهجویان در جزیره کریسمسان کشور مورد انتقاد قرار داده و از حکومت آن کشور خواستند تا توقیف اطفال و نگهداشت پناهجویان را در جزیره سواحلی آن کشور محدود سازد. دیویا خوسلان نماینده ایالات متحده در ملل متحد اظهار داشت که استرالیا باید اطمینان دهد که با پناهجویان عادلانه برخورد صورت می‌گیرد.
ما استرالیا را ترغیب میکنیم تا روش های انسانی و احترام به حقوق پناهجویان را به شمول پناهجویانی که در سواحل پاپوگینی جدید و نارو توقیف می باشند مراعات نماید.
اما استیفن مکگلین یک مقام استرالیایی در امور پناهجویان در ملل متحد در این استماع بیان داشت که سیاست های اتخاذ شده کشورش باعث این شد تا پناهجویان که می خواستند از طریق بحر خود را به آن کشور برسانند زندگی خود را در خطر نیندازند.
پلیسی های سرحدی استرالیا توانسته است تا روند قاچاق انسان را شدیداً صدمه بزند و با تمدید این روند جانهای تعداد بیشمار پناهجویان را از آبها نجات دهند.
جزیره کریسمس در تقریباً 2500 کیلومتری شمال غرب شهر پورت استرالیا و در فاصله 380 کیلومتر جنوب جزیره جاوای اندونزیا واقع است.
اخبار. تظاهرات و اعتراضات در رابطه با کشته شدن 7 نفر در ولایت زابل که ساعت قبل به کابل انتقال یافته است هنوز هم در شهر کابل ادامه دارد. نامنی ها در ولایت زابل برای 4 روز ادامه یافت. مقامات می گویند که به نظر می رسد 2 گروه طالبان و گروه دولت اسلامی بر همدیگر از حملات انتحاری استفاده کرده اند. حکومت پاکستان تصمیم گرفته است تا در طول 2 سال آینده 1.5 میلیون مهاجر افغان را از آن کشور بیرون کند. پلیس ضد آشوب و مهاجرین شب گذشته در نزدیکی شهر بندری کالای فرانسه با هم درگیر شدند. این درگیری یک روز پس از نشسته وزرای خارجه اتحادیه اروپایی در رابطه با بحران مهاجرت صورت گرفت. یک جنرال ارشد اردوی تایلند و 87 نفر دیگر امروز به اتهام قاچاق مسلمانان روهنگیایی در محکمه حاضر شدند. اداره امنیت ملی ایالات متحده آمریکا آماده است تا در پایان ماه روان میلادی جمع‌آوری مجموعی ضبط مکالمات تلفنی را در داخل ایالات متحده خاتمه بدهد و در عوض جمع‌آوری معلومات تلفنی را به گونه مشخص و هدفمندتر تغییر دهد. شنوندگان عزیز، این بود اخبار تا این ساعت. اکنون برنامه نبجی برنوشا برا گوش دهید.